خدمتت من از کوتاه مختصر میگذرم میگم سراغ یه اول اساس بکنم فکروس کنیم روی بحث عرض خیلی بهتر باشه. به صورت کلی گزارشی که ما داشتیم بحثش این بود که خب اون ناترازی های کلان اقتصادی منجر به رشد نقدینگی میشه، اون رشد نقدینگی هم خب منجر به کاهش ارزش پول میشه، این کاهش ارزش پول تو کالاهای داخلی به شکل تورم و در کالاهای خارجی به شکل افزایش نرخ ارز نشون داده میشه. در واقع هر دوتا به قولی یک مادر، اون مادر هم رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید، اون ناترازی های کلان اقتصادی. آقای دکتر حالا رفتن اون تای مراتب، اگه میرفتن آمارها رو، همین وزارت اقتصاد یک گزارش خیلی خوبی داره، ایشون دسترسی به محرمانه ها دارن، احتمالا به ایشون هم ارائه بدن، برم ببینم بندزه تبصره یک بودجه هر بار که داره وام شرکت های زیل تابع وزارت نفت استعمال میکنه چقدر سهمش از مجموع نقدینگی و تسهیلاتی که امحال میشه هر بار، یا سهم جی تی سی امور پشتیبانی دام از تسهیلاتی که داره میگیره چقدره، یا خودروسازای ما چقدر سهمشون از مانده تسهیلاته. اتفاقا رقمش خیلی بزرگه، رقمش از این رقم خیلی کوچیک و جزئی که میگن خیلی عدد بزرگتره. خب مجموع این ناترازی خودش رو تو نقدینگی نشون میده، در اون نقدینگی اون پراکسی برای اون مازاد تقاضای خرج کردنی که تو اقتصاد وجود داره، اون تقاضای خرج کردن نه در کالای داخلی ما کفاف اون تقاضای خرج کردن رو داره که به شکل تورم خودش نشون میده، و کالای خارجی هم کفاف نمیده چون صادرات ما منطقا به اندازه جی دی پی روش میکنه نه بیشتر. بعضی از سالها تونستیم بیش از تولید اون واردات داشته باشیم، اون به خاطر رانت منابع نفتی بوده. یه فکتی هم نشون بدیم در مورد مدل پولی و روشن این فروضی که دکتر گفتن اصلا هیچ جای تکست وجود نداره که حتما باید یک بازاری باشه، افکتیو باشه، پی 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 و مدل پولی جواب بده. هیچ جا تو هیچ تکست بوکی شما برید همچین پیش‌فرضی نیست. در بلند مدت مدل پولی و پی 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 برقرار. این نموداری که می‌بینید پراکنش 153 تا کشوره در بازه 40 ساله 1980 تا 2023. کشورهایی که صادرات نرخ ارز ثابت دارن، اروپایی ها، آسیایی، همه کشورها توی این نمونه هستن. هر نقطه از اون یک کشور. می‌بینید که محور افقی هم مازاد رشد نقدینگی ایران به مازاد رشد نقدینگی ایالات متحده است و محور عمودی متوسط رشد نرخ ارز سالانه. می‌بینید که ضریبش شده یک، یعنی که یک به یک تو بلند مدت این اثر می‌ذاره. مخصوص ما هم نیست بگیم حالا کشور ما نئولیبرال ها در کشور ما رانت خارها دارن نرخ ارز می‌برن بالا، در 153 کشور هم اینا دارن نرخ ارز می‌برن بالا. به جای اینکه کلیگویی بکنیم بذاریم داده صحبت کنه، اینقدر واضح داره داده صحبت میکنه. اما پی پی پی، پی 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 هم همونطور 153 تا کشور، باز ضریب یکه های دکتر. البته بحث این نیست که تورم داره نرخ ارز رو تعیین میکنه یا نرخ ارز، ولی اینو میتونیم بپذیریم که در بلند مدت چه بخواهیم چه نخواهیم، چه با دستور چه بی دستور، این واقعیت تلخه
میزنه
نرخ ارز رشد پیدا میکنه به دلیل رشد. این هم نسبت رابطه بین متوسط رشد نقدینگی کشورها به تورمشون، همون تئوری مقداری که اینقدر نقد میکنیم، اینقدر نقد کردن به جاش یه نمودار ساده میتونیم بکشیم ببینیم که بعد رابطه مقداری نه برای ایران 153 تا کشور داره، حالا مثلا بقیه کشورها هم راهکاران و دولت ها و مسئولین بی عرضه باعث این شده. خب خیلی سخت هم چه ادعایی برسه. این هم روند نرخ ارز. نمودار سبز رنگ نرخ ارز یکی از مدل پولی رو دست میاد. در واقع ما اومدیم نقدینگی، تورم و نرخ ارز رو ایندکس کردیم، همه رو انگاری به نرخ ارز. نمودار سبز رنگ نرخ ارز متناسب با نقدینگی شما تصور بکنید، همون رابطه مقداری. نمودار آبی رنگ نرخ ارز متناسب با تورم، و نمودار قرمز رنگ نرخ غیر رسمیه. نرخ غیر رسمی و متوسط نرخه. اگه دقت بکنید ببینید که تا قبل از افزایش صادرات نفتی تو دهه 80 رو هم دیگه منطبق هستن. به این معنا که هر چقدر ما رشد نقدینگی و تورم و نرخ اینو با هم دیگه رشد کردن. اینجا یه نکته بگم آقای دکتر، گفتن که فریدمن گفته که ریشه تورم پول، علت پول، اصلا و ابدا جمله فریدمنی نیست. من نمیخوام دفاع بکنم از نظریه پولی تورم. فریدمن میگه پدیده پولیه، پدیده پولی فنومن با کازالیتی خیلی فرق داره. اینجا میبینیم که واقعا این پدیده پولیه، تایید میکنه که تورم و نقدینگی و نرخ ارز با هم دیگه دارن روش میکنن. اما دهه 80 چه اتفاقی افتاده که خب یه واگرایی شدید، نمودار لوگاریتمیه، این واگرایی خیلی واگرایی شدیده. مثلا ما سال 88 نرخ ارز پی 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 مون 3000 تومان باید میبود ولی 1000 تومان، یه گپ زیادی ایجاد میکرد. یعنی قدرت نفت رو میرسونه که نفت میتونه تا 200% هم گپ ایجاد بکنه. سال 96 تا 90، 93 تا 96 به غیر از نفت نرخ سود سپرده بانکی هم خیلی اثرگذار بود تو ادامه توسعه. سال 97 می‌بینید که نرخ ارز پی 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 و نرخ ارز رو هم دیگه باز منطبق شدن. یعنی دیگه خبری از اون رانت نیست، رانت نفتی. خبری از اون نرخ سود بانک، نرخ سود حقیقی بانکی بالا نیست. درنش اینو با هم دیگه دارن حرکت می‌کنن. اگه دقت هم بکنید ببینید که رشد نرخ ارز و تورم بیش از نقدینگیه، ولی همچنان با اون بلند مدت نقدینگی داره همخوانی داره و انگاری داره خودش کانورژ میکنه به اون روندی که نقدینگی داشته. انگاری ما به صورت کوتاه مدت، به قول استاد دکتر رحمانی میگفته، انگاری ما تورم رو پرتاب کردیم به آینده، تورم رو پرتاب کردیم با رانت نفتی تو کشورهای خارجی. حالا خبری از اون رانت دیگه نیست و این حالا برمیگرده به کشور خودمون. آیا منطقه فقط کشور ما این اتفاق براش افتاده؟ این برای 20 کشور نفتیه. تو 20 کشور نفتی این اتفاق تکرار شده. آیا 20 کشور نفتی همشون راندخاران و نولیبرال ها این خرج رو بالا پایین کردن؟ همه مسئولین بانک مرکزیشون بیورزه بودن؟ روسیه هم تو اینجا هست؟ اینطور نیست. پس می‌بینیم که این پدیده که برای ایران رخ داده تو بقیه کشورها هم هست، یک کشور دو کشور هم نیست. همه یه حرفی که
سالا رو تبدیل کردیم
جان،
این سالا رو تبدیل کردیم چون شمسیه
کشور رو تبدیل کردم که تقریبا با شمسی کردم که با دهه 80 ما بتونید مقایسه بکنیم. اینجا می‌بینید دهه 80 از هم دیگه جدا میشن. سال 2015 که قیمت نفت میاد پایین، نرخ ارز پی 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 و نرخ ارز و خود نرخ ارز رو هم مدن نقدینگی همچنان یه فاصله‌ای داره که به لحاظ علمی کلی مقاله هست، حالا نمیخوام به اون بپردازم، تو ادامه در مورد رابطه مبادله صحبت میکنم. یک مزیت نسبی در کشورها ایجاد میشه، تو مرز امکانات تولیدشون انگاری اینها یک مزیت نسبی پیدا کردن به لحاظ قیمتی و به صورت دائمی مانده حقیقی نقدینگی افزایش پیدا میکنه. این افزایش مانده به دلیل کاهش قیمت نسبی به کشورهای خارجی. عادتا وقتی ما رانت نفتی داریم و قیمت نفت رفته بالا، یک مزیت قیمتی نسبت به خارج از کشور پیدا میکنیم. صورت دیگه بحث چیه؟ عمده مثلا اساتید مختلف من دیدم که خب میگن نرخ ارز 15 تومان داریم، 20 تومان داریم، 10 تومان داریم. اظهار نظر رو زیاد شنیدیم. مسئله کجاست؟ این نمودار نرخ ارز حقیقیه به بر مبنای قیمت‌های ثابت 1401. یعنی چی؟ یعنی اگه ما نرخ ارز پی پی سال پایه رو بزنیم سال 40، نرخ ارز 1400 باید بشه 10500. اینا به متوسط نرخ ارز تو سال 1401 36000 تومان بوده متوسط سال. اگه سال پایه رو بذاریم سال 57، من یه نوشته ای از استادمون جناب دکتر شاکری، عباس شاکری دیدم، ایشون مثلا سال 57 رو ملاک قرار میده برای سال پایه. اگه سال 57 بذاره نرخ ارز سال 1401 باز میشه 10200. اگه سال پایه رو بذاریم سال 1370 میشه 35500. اگه سال پایه رو بذاریم سال 93 مثلا جامعه دکتر نیلی مثلا این سالها رو مد نظر قرار میگیرن مثلا معمولا چه 20000 تومان خب مسئله پیش میاد. اتفاقا نقد خود آقای دکتر سمسونی به مدل پی پی هم همین بوده توی مقالات شما خوندم، میگن که پی 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 با یه سال پایه اینقدر تغییر میکنه پس ما اینو قابل استفاده نیست برای کشورهای ما. آیا میتونیم بگیم اینا غیر قابل استفاده است؟ نه. شما تکست بوکی که باز بکنید، من میتونم حالا رفرنس بدم تو گزارش مرکز پژوهش رفرنس با صفحه‌ش هم دارید. ریچارد کیوز و فرانکل دو تا استاد هاروارد این کتاب لیسانس اقتصاد بین‌الملل دارن. یا سالواتوره همینا نوشتم میگم آقا این نرخ حقیقی ارز باید ثابت باشه اگه پی 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 برقرار باشه. عدم ثباتش و تغییر دائمی در سطح نرخ حقیقی ارز به دلیل تغییرات دائمی رابطه مبادله است. عمده دلیل رابطه مبادله هم در کشور نفتی دلیلش چیه که تغییر دائمی میکنه؟ صادرات حقیقی نفتی. بریم ببینیم اما برای ایران جواب میده. نرخ حقیقی ارز سال 1963 تا 99 اون سیاه هم ارزش حقیقی صادرات نفتی مونه، معکوسش کردن. ببینید نرخ حقیقی ارز ما رو کامل داره تا حد خوبی داره نشون میده که چرا نرخ حقیقی ارز اینقدر نوسان داره. این نرخ حقیقی ارز نوسان داره یعنی نقض پی پی پی. در واقع اینکه نقض چرا داره پی 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 نقض میشه رو داره توضیح میده. رابطه مبادله چیه؟ رابطه مبادله در واقع قدرت وارداتی صادرات ماست. ما در یک سالی یه بشکه نفت میدادیم 10 دلار، یه گونی برنج از هندیا میگرفتیم. قیمت نفت شده 100 دلار. همون یه بشکه نفت رو داریم صادر می‌کنیم. ولی چند تا گونی برنج می‌تونیم از هندیا بگیریم؟ 10 تا. اصطلاحاً ما می‌گیم رابطه مبادله 10 برابر شده. به لحاظ فنی رابطه مبادله متوسط قیمت سبد صادراتیه به سبد وارداتی. در واقع رابطه مبادله وقتی افزایش پیدا می‌کنه یعنی که قدرت خرید ریال افزایش پیدا کرده و بالعکس. این رابطه مبادله ما تو بانک جهانیه آمارش از 1960 هست. می‌بینید که سال 5 دهه 5 و دهه 80 رابطه مبادله به شدت افزایش پیدا کرده. و نکته جالب توجه اینه که از سال 99 به بعد آقای دکتر ببینید رابطه مبادله اون از دهه 60 تا 70 هم بدتر شده. هم به دلیل کاهش صادرات نفت و هم به دلیل افزایش هزینه‌های تجاری. درست صادرات نفتی اون باز 50-60 میلیارد. دکتر دوباره یه آمار اشتباهی هم گفتن 80 میلیارد. 80 میلیارد نیست. صادرات گمرکی هم توش صادرات نفتی هست هم غیر نفتی. فقط باید بی او پی رو در نظر بگیریم. تو بی او پی بانک مرکزی تقریبا 55 میلیارد دلاره. خیلیشون غیر قابل دسترسه. همین بحث تی بی او اینا هم که میشنوید. این هم قدرت واردات صادرات ماست. اینم بانک جهانی. رابطه میبینید که از سال 97 به بعد رابطه مبادله ما و قدرت صادراتی ما در واقع مزیت نسبی که نفت برای ما ایجاد کرده از بین رفته. اینو شوکای طرف عرضه است. ما موافقیم که شوکای طرف عرضه به شدت تو ایران اثرگذاره، معمولا هم از سمت نفت و مقطعی هم نیست، اتفاقا شوکاش شوکای ماناییه. حالا نمودارهای دیگه هم نشون میدم حتی برای ژاپن و آلمان و آمریکا هم چون وارد کننده نفت تو دهه 70 میلادی بودن هم این صادره. ما دوره برتون‌وودز رو بذاریم کنار. سالواتور هم میگه وقتی شکست ساختاری رخ میده رابطه نرخ حقیقی پی 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 نقض میشه، نباید مد نظر رو. من برتون‌وودز رو گذاشتم کنار. نمودار آبی رنگ نرخ حقیقی ارز، نمودار قرمز رنگ نقطه چین رابطه مبادله ماست. به این قشنگی داره توضیح میده که چرا پی پی پی، یعنی ما میگیم آقا پی 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 نقض میشه ولی نه به این معنی که کلا بنازیدش بیرون. روش علمی این نیست. میگیم خب یک هسته وقتی نقض میشه شما باید برید فروزش رو بررسی بکنید اصلاحش بکنید. وقتی ما رابطه مبادله رو به مدل اضافه بکنیم کاملا نرخ ارز ایران توجیهه که نرخ ارز ایران کاملا با فاندامنتالای ما میخونه. اینقدر نگیم اینا رو مثلا به صورت دستوری گذاشتن، یه عده راندخارن، یه عده نئولیبرال دارن این کارو میکنن. حالا چرا مشکل پیش میاد؟ چرا مثلا محاسبه آقای دکتر شاکری، عباس شاکری مشکل پیش میاره؟ سال 57 ببینید رابطه مبادله ما چقدره؟ تو سطوح خیلی پایین تقریبا
روی 250 درصده. وقتی ما رابط مبادلمون تو سال 57 250 درصده، ولی رابط مبادلمون تو سال 1400 چند درصده؟ بین 70 درصده. اصلا قابل قیاس نیست که ما سال 57 و سال پای قرار بدیم. این چیز عجیبی نیست. تو تکستبوک نوشته میگه آقا رابط مبادله سال پایه و رابط مبادله سال مد نظر شما نباید با هم متفاوت باشه. یه چیز عجیب غریبی نیست بگیم ایران با بقیه کشورها فرق داره، در نتیجه تئوری ها رو بین کل از بیخ بکنیم بندازیم بیرون. من دیگه اسلاید های آخر رو
بگیم. خواهش میکنم.
این قسمت هم نرخ، اینجا هم که میبینیم که یک گسستی ایجاد شده، یه دیسکانکتی بین اینو برقرار شده، اثر نرخ سود سپرده بانکی، نرخ حقیقی سود سپرده بگیم چه اثر وحشتناکی داشته بود.
درست.
و این هم بگم تو گزارشمون حالا مبسوط آوردیم، باز هم فقط برای ایران نیست، همه کشور این اتفاق براشون میفته. من دیگه این نمیدارم دیگه میذارم ازش. این هم رابط مبادله آمریکاست. به خاطر چی میگیم سالای دهه 50 سالای خوبی نیست، برتون بود سالای خوبی نیست؟ چون خود رابط مبادله میشه کم اینو
در یه قرد شدن بچه ها دارم بفرم
نیست. خود رابطه مبادله آمریکا هم تو قبل از برتون بود و بعد از اثرات برتون بود و اون اثرات نفتی نامتعادل بوده. به خاطر اون کلا این سالها رو نباید مبنا قرار داد، چون که خود دلار آمریکا هم استیبله. ولی بعد از اون میبینید که حول هوش 100 درصد تقریبا با ثبات مونده. یکی از دلایلی که دلار آمریکا جهان روایی داره یکیش به خاطر همین رابط ثبات رابط مبادله ایه که داره. میشه تمام صفحش
کنیم؟ تمام صفحه بشه بچه ها نیمیدن.
باشه. آیا این فقط مختص ما بوده؟
نه.
حالا ما انتظار این کشور صادر کننده وقتی صادرات نفتیش میره بالا قدرت پولش بره بالا، ولی از اون طرف یه کشور وارداتی باید قدرت پولش بیاد پایین. همین اتفاق افتاده. حالا اینجا نمیبینید نمودار بالایی برای آمریکاست. دهه 70 داریم، 70 تا 1900 رو فکر کنم 92 رابط مبادله کاملا داره نرخ حقیقی ارز رو توضیح میده، باشه صادرات نفتی، قیمت نفت، قیمت حقیقی نفت کاملا داره رابط مبادله توی آلمان، توی ژاپن رو به صورت ماهانه داره نشون میده. این مقاله آمان و نوردن 1998 نوشته، اون را بحث از این بوده که این نرخ حقیقی ارز، این نوسانش، یعنی نقض پی 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 چطوری میتونیم توضیح بدیم که پی 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 داره نقض میشه؟ چون که هم کشورهای وارد کننده هم کشورهای صادر کننده تغییرات رابط مبادله ناشی از نفت عمده دلیلشون بوده. یه ادبیات خیلی گسترده ای هم داره. این افزایش مانده حقیقی پولی که خدمتتون عرض کردم، دیدید که یه جاهایی هیچ وقت نرخ ارز و نرخ ارز پی 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 به نقدینگی نرسیدن. آقای دکتر چرا نرسیدن؟ حسنوف یه مقاله داره 2022 برای عربستان تقاضای پولشون رو بررسی.
دلیلش هم اینه که همه بانک‌های مرکزی دنبال همین سیاستی بودن که آقای دکتر تجویز می‌کردن، یعنی سعی می‌کردن تا اونجایی که ممکنه در واقع نرخ ارز رو پایین نگه دارن دیگه، تا اونجایی که زورشون میرسه. حالا چقدر موفق بودن یا نبودن، ولی به نظر میرسه بالاخره اثرگذار بوده دیگه. یعنی اگه آزاد میکردن اون شکافه رو شاید شما نمیدید.
اتفاقا ایشون بحث کردن، کاش بودن روسیه میگفتن که نرخ حقیقی ارز ثابت بشه مال کدوم کشوره؟ کجای دنیا گفتن نرخ حقیقی ارز ثابت بشه؟ گزارش IMF رو بخونید، گزارش سالانه IMF. بیانیه سیاستگزار روسی در سال 2017 این بوده، میگه من نمیخوام دیگه ثبات اقتصادیم رو به نفت و ارز گره بزنم، در نتیجه ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد رو در هر بشکه نفت در 40 دلار تثبیت می‌کنم. یعنی اگه نفت فروختم 50 دلار، 40 دلارش میاد در بودجه، 10 دلارش میرسه توی صندوق. ریال هم نمیشه، برعکس ما که ما پای پولیش میکردیم، ولی اونو پای پولی نمی کنم. به خاطر اینه که خیلی هم میگن که روسیه این کار کرد، میدونن که روسیه از سال 2017 چه با اقتصادش با نفت 40 دلاری به قیمت 2017 بسته. اتفاقا یک ماه قبل از جنگ این سیاست رو متوقف کرد و روسیه اجازه میداد که هر ارز نفتی که میاد، بعد از سال 2017 برید نرخ حقیقی ارز، اینم گزارش مرکز پژوهش ها هست، نرخ حقیقی ارز روسیه رو ملاحظه کنید، نرخ حقیقی ارزشون ثابت بود از سال 2017، دیگه کاهش پیدا نکرد. با این سیاست جلوی کاهش نرخ حقیقی ارز و ایجاد بستر جهش، میگه چرا جهش تو اقتصاد خیلی بده، چرا ما میگیم نرخ ارز رو باید اجازه بدید واقعیت تلخه، ولی فیلم پایدار میگه تلخه ولی واقعیه باید بذارید افزایش پیدا بکنه. ما موافق نیستیم، ما یک کارمندی حقوقم با دلاره، دیوانه نیستیم. منتهی مراتب اگر این کارو نکنیم، نرخ ارز به جای اینکه تدریجی رشد بکنه جهشی رشد میکنه. وقتی جهشی رشد میکنه دولت‌ها حمایتشون از خانوار رو تولید بعد ببرن بالا. بنگاه‌ها دوچار مشکل سرمایه‌گردش، اساساً مسئله سرمایه‌گردش در شوک‌ها رخ میده، در جهش‌ها رخ میده. وقتی شما نرخ ارز رو چه با درآمدهای نفت چه با نرخ دستوری پایین نگه دارید، یعنی دارید اعوجاج ایجاد میکنید، یعنی دارید زیرساخت این ایجاد میکنید که دولت‌ها نقدینگی رو به صورت دائمی افزایش بدن، حمایت‌هاشون رو به صورت دائمی افزایش بدن. خب این حمایت‌ها هم که وقتی نفتتون رو با نرخ ثابت می‌فروشید، این حمایت‌ها که منبعی نداره، مجبورید که باز خلق پول بکنید. کاش باز آقای دکتر می‌بودن ارز 4200 گزارش مرکز پژوهش ان شاءالله چند روز آینده چاپ بشه، 300 هزار میلیارد تومان ما چاپ پول، ما تفاوت 4200 داشتیم. دولت بانک مرکزی ارز رو به نیمایی می‌خرید، 4200 میفروخت، 300 هزار میلیارد تومان به ما مرغ ارزون میدادن، از یه جیب میذاشتن توی جیبمون، با سه تا دست از تو جیبمون با تورم ور میداشتن. مگه میشه 320 هزار میلیارد تومان شما از هیچ پول چاپ بکنید بعد هیچ اتفاقی هم نیفته، با پیمان سپاری و بگیم نرخ تثبیت بشه درست میشه؟ امکان نداره. مگه میشه شما تو اقتصاد 300 هزار میلیارد تومان بیارید و هیچ اتفاقی هم نیفته؟ این مانده واقعی نقدینگی رو ملاحظه می‌کنید، هم تو دهه 50 مانده واقعی نقدینگی رشد کرد با افزایش قیمت نفت، ولی با کاهش صادرات نفتی می‌بینید کاهشی نداشتیم، ثابت باقی مونده. یعنی ایشون اثر مانده نقدینگی واقعیه. تو مقاله حسنوف هم بحثش همینه که آقا در کشورهای نفتی بعد از هر افزایش قیمت نفت نقدینگی که رشد پیدا میکنه مالدهش هیچ وقت به عقب بر نمیگرده و همون بالا میمونه. حالا توضیح میده مکانیزماش که اون چرا رخ میده، بخشش به خاطر اون تغییر نسبت‌های قیمتی جهانی، به خاطر اون مزیت کشور نفتیه، و بعضیش به خاطر اینکه مخارج دولت که معمولا از اون جاری میده بالا. این هم آخرین نمودار رو تمام بکنم. این هم مربوط به دهه 80. دهه 80 هم همین اتفاق افتاده، مانده نقدینگی رشد کرده ولی با کاهش صادرات نفتی ما کاهشی توی مانده واقعی نقدینگی نداشتیم. البته افزایش هم داشتیم، تفاوتش با دهه 60 این بوده که تغییر نرخ سود سپرده و ناترازی که نظام بانکی داشته این رشد رو داشتیم. دیگه بحث ها به نظر من بحث راهکارا دیگه خیلی طول میکشه. دهه 74 هم در دهه 74 مشکل با بدهی های کوتاه مدت بوده. این سخنرانی های معاون ارزی وقت اونجا هست، خیلی شفاف دارن بحث میکنن. ما بدهی های کوتاه مدت داشتیم، این بدهی های کوتاه مدت رو اولا تبدیل کردن به بدهی های بلند مدت. از اون طرف خب با این موافقم که جلوی تخصیص رو گرفتن، تا حد زیادی جلوی واردات رو مجبور شدن بگیرن که اون بدهی و نظام بانک خارجی کاهش پیدا بکنه و بیشتر نشه لاغر. ولی نکته مهمی بود، همه این امکان رو چی فراهم میکرد؟ وجود امکان استفاده از نظام بانکی بین‌المللی بود. ما اصلا در شرایط حاضر پولمون در نظام بانکی رسمی وجود نداره، همش در حساب‌های تراستیه،
همش در حساب‌های تراستی، این که میگن که بیاید مثل اون دوران این کار انجام، مثلا همچین فضا و همچین امکانی وجود نداره. و دو اینکه همیشه من تعجبمه چرا واقعیت رو ناقص میگن، واقعا از سر ندانستنه یا
اون قسمتشو نیاز دارن؟
چرا؟ بله اون قسمتشو نیاز دارن. چرا میگن که ارز صادرکننده غیر نفتی 300 تومن بوده ولی نمیگن که واریزنامه رو میفروخته 450 تومن؟ اینجوری بوده دهه 70. اینه هیچ وقت دوستان هیچ وقت نمیگن. دهه 70 صادرکننده ارزش رو میبرد بانک، 300 تومن میفروخت، یک واریزنامه از بانک دریافت میکرد، اون واریزنامه رو میبرد در بورس تهران تا موقعی که بورس بود، قبلش هم تو بازار میفروخت به وارد کننده. وارد کننده مثلا بازار مثلا 600 تومن بود، وارد کننده مثلا 280 تومن میداد، واریزنامه رو میخرید، عملا صادر کننده ارزش رو به بازار غیر رسمی باز میخرید. حاشیه مرکز پژوهش هم هیچ وقت نگفته بازار غیر رسمی. در همه جای دنیا، حتی اونایی که تو فارکس هستن، بازار غیر رسمیشون یه تفاوتی داره با بازار رسمی. همیشه چند نرخی وجود داره به خاطر اینکه اونجا پولشویی انجام میدن، قاچاق انجام میشه. اینجا از این مقایسه
اختلاف اینقدر زیاد نیست.
نیست. خب تو ایران به خاطر ریسکایی که داریم، اون مالیات بر فرض سرمایه خیلی بزرگ شده، قاعدتا برای ما به اون دلیل بزرگتره. از مقالطه پهلوان پنبه استفاده میکنم، بعد میچسبونم بازار غیر رسمی. دوباره ما اصلا بحثمون بازار غیر رسمی نیست. میگم آقا یه بازار رسمی داری، بذار همه بیان اونجا معامله بکنن. شما برو تخصیصی رو ثبت سفارش، هر کاری میخوای بکنی کنترل کن. پیمان سپاری اصلا سفت و سخت بگیر. شما که دیگه نرخو تثبیت نکنید که، مگه میتونید به صادر کننده بگید که صادر کننده برو با زحمت $1,000,000 صادر کن؟ و صادر کننده با چشمش میبینه که این ارزی که داره میده به وارد کننده تو بازار کالاش داره 55 تومن نرخ میخوره. پس مرکز پرشام هیچ وقت ادعایی اینو نداشته که نرخ ارز باید بشه همون نرخ بازار غیر رسمی. نه، بازار باید به صورت رسمی همه ارزان تو یک بازار به صورت متشکل، ابزارم روش تعریف بکنن، کنترل ها هم تا حدی دیگه ناچاریم به خاطر شرط خارجی که داریم. به کنترل به قول شما سیاست فرق داره قیمت گذاری دستوری به این چیه. ببخشید.
خواهش میکنم. برای مهار تورم چون آقای دکتر شکیبا رو ما اینجا نگه داشتیم، شاید کار داشتم، ببخشید. واقعا هم ارائه خوبی بود، من که خودم استفاده کردم. حالا تو حوزه توسعه سیاستیتون الان برای کنترل و مهار تورم چیه؟
چند دقیقه ای بود؟
بحث متدولوژی و اون پشتوانه علمی که برای مهار تورم دارید را یه خلاصه بگید، یعنی تو راهکارا بگید که آقا این برگرفته از این ایده است و این شما اومدید یه گزارش آماری دارید و فرمود که اینا فرقی با هم ندارن. خب فضای بازاری که ما تو بخش پولی، تو بخش کالا، تو بخش خدمات داریم خیلی متفاوته و اون نتایج میزان عرض مورد نیاز کشور ما هم برای اینکه بازار بتونه وضعیت خودش رو ادامه بده شما بهتر از من میدونید. و به نظر من الان تو این حوزه بایستی آماری که میتونه وضعیت فعلی ما را توضیح بدیم. ما همیشه فرار کردیم، نمیخوایم وضعیت ما را توضیح بدیم چون که تو این دامیم، الان میخوایم از این دام فعلا بمونیم توش، زنده بمونیم. ما چه اشکالی داره زنده موندیم دیگه؟ نه اینکه دام رو بذاریم دوباره تو دام باشیم. فرضمون اینه که این دام نیست، داریم سیاست گذاری می‌کنیم. هیچ وقت الان تو این وضعیت و یک مدیریت بحران بایستی حاکمیتی بذارم برای حکم روایی. چون تو دامه اونو نادیده میگیره، ثابت میگیره، میگه آه این که هیچی. حالا تو دام